بسم الله الرحمن الرحيم. وفي للظرفيته، حالا یک کسی به ما بگد که این عبارت تجزیه و ترکیب کن. وفی للظرفیته تجزیه و ترکیب. بله فی حرف چطور مبتدا میشه؟ احسن. این فی مبتدایه، اسم است برای اون فیی که میخوام بحث درش بکنیم. للظرفیته جار مجرور متعلق به عامل مقدر. خب حالا این فی که مبتدایه معرفه یا نکره؟
علم.
احسن، علم است برای اون فی. این فرمایش مرحوم عزیز خدا رحمتش کنه. خب حقیقتا میگد این ظرفیت یا حقیقتا ظرف است، که چند وقت قبلم گفتیم که چیزی در داخل چیزی باشد، اونی که در داخل بهش میگن مظروف، اینی که چیزی داخلشه اونو میگن ظرف. مثلا چای تو استکان میریزیم، خود چای رو میگیم مظروف، استکان رو میگیم ظرف. اون وقت ظرف حقیقی، ظرفیت حقیقیه این است که هر دو جسم باشن. چای جسم است، استکان هم جسمه. یا من و شما الان در این مسجد که هستیم، ما جسمیم، مسجد هم جسم است. اگر ظرف و مظروف هر دو جسم شدن، این میگن ظرفیت حقیقیه. و اگر هر دو جسم نشدن، یا هر دو غیر جسم بودن یا یکیش غیر جسم بود، اینو بهش میگن ظرفیت مجازیه. حالا میگن ظرفیت یا حقیقیه هست نحو الماء فی الکوزه. حالا ماء جسم است، کوزه هم جسمه، ظرف و مظروف هر دو جسم، ایشو ظرفیت حقیقیه. الماء فی الکوز و مجازن، و گاهی ظرفیت مجازیه نحو النجات فی الصدق. نجات یک امر معنوی است، جسم نیست. صدق هم امر معنوی است که انشاءالله در جاش میخونید که صدق عبارت است از این که سخن مطابق واقع باشه. اینو میگن صدق. کذب آن است که سخن مطابق واقع نباشه. مثلا من میام اینجا به شما میگم زید عادل است. اگر او واقعا عادل باشد و من بگم زیدون عادلون، این میشه صدق. اگر نه او کاذب، او فاسقه، من میگم زیدون عادلون، این میشه کذب. پس صدق عبارت است از یک امر معنوی. یعنی چه؟ یعنی مطابق بودن سخن با واقع. هاکذا کذب، کذب هم امرش معنوی، یعنی مطابق نبودن سخن با واقع. پس نجات معنوی، این مظروف. صدق هم معنوی، اینم ظرف. دوتایشون جسم نیستن. این میشه ظرفیت مجازیه. و هاکذا اگر یکی از دو طرف، یا ظرف یا مظروف، جسم نباشه، مثل چه؟ مثل میگم فی ذمتی دین. ذمه یک امر معنوی است. دین فرض کن اون اسکناس 100 تومانی، میگم در ذمه من یک اسکناس 100 تومانیه، و اسکناس هم جسم است، اما ذمه یک امر معنوی است، این هم مجاز است. و مجازن نحو النجات فی الصدق کما ان الهلاک فی الکذب. باز الکلام هلاک امر معنوی است، کذب هم گفتیم امر معنوی است. پس مظروف هلاک، ظرف کذب، دوتایی غیر جسمه، این هم باز ظرفیت مجازیه است. و به معنا علا، و گاهی فی به معنای علا می آید. علا للاستعلا که می خونیم. حالا علا استعلایه، فی به معنای علا می آید، یعنی فی دلالت بر استعلا می کند. و به معنا علا قلیلن، لکن استعمال فی به معنای علا کم است، خیلی نیست. نحو ولأصلبنکم فی جذوع النخل، این دار زدن در قدیم، حالا رسمون به گردن شخصی که میخوان اعدامش کنن رسمون به گردنش میانداز اونو میکشن بالا آویزون میشه. قدیم اینجور نبوده. اگر دیده باشید عکس حضرت عیسی سلام الله علیه را که میکشن، یک چوبی مثل این ستون، بعد یک چوبی اینجوری نصب میکنن بهش، وقت اینو اون بالا دو دست شد به اون دو سر چوب میبستن، اونجا میمون تا بمیره. فرعون به سحره بعد از آنی که فهمیدن که حق با حضرت موسی سلام الله علیه هست، ایمان بهش آوردن. فرعون گفت شما حیله کردین، از اول با این جور بودین، خواستین تو مجلس با هم بحث بکنین و مردم بفهمن که موسی بر حقه و ما را از بین ببرین. لأصلبنکم فی جذوع النخل، و شما را دار میزنم در تنه درخت. جزع این تنه درخت را میگه، نخل یعنی خرما، یعنی من شما را دار میزنم در تنه درخت خرما. و وقتی اینا را دار میزد، اون چوبی را به تنه درخت خرما میخ میکرد، بعد اینا را دو دستشون را به اون چوب میبست. پس داخل درخت خرما که نکرده اینا را، او بالا آویزونشون کرده. پس فی به معنای خودش نیست، چون اگر فی به معنای خودش باشد یعنی شما را توی تنه درخت میکنن. دار زدن که این نیست، بلکه دار زدنش این بود که اینا را همون بالا دستاشون را میبست، همونجا میموندن. پس فی به معنی علا، یعنی بر تنه درخت خرما، نه توی درخت خرما. ولأصلبنکم فی جذوع النخل. و به معنی لام، زیرش لام، بالای لام بسید، لام چند معنی دارد؟ بگو لام تعلیل، یعنی فی به معنای لام تعلیل میاد. نحو ان امرأتن دخلت النار فی هرتن، شاهد در این فی هرتن، میگد به درستی که یک زنی داخل جهنم شد به علت یک گربه ای. کدوم گربه؟ حبست ها. جمله بعد از نکره چه میشد؟ صفت. به سبب گربه ای که اینچنین صفت داشت، حبس کرد اون امرأه ها اون گربه را. بعد دنبالش حدیث دارد، تا آن بهش نداد آبم نداد تا از گرسنگی مرد. حالا معنا خیلی کار نداریم، مقصود فی هرتن، فی بنی لام است، یعنی لهرتن. خب و تکون فعلا، یک کلمه از خارج گوش بدین، خیلی مفید است، اینو یاد بگیرید. اسم بودن، فعل بودن، حرف بودن به لفظ نیست. بگیم این لفظش دلالت میکند که این اسم است، نه، لفظ نمیتوند دلالت کند بر اسم بودن. یا این لفظش دلالت کند که فعل است، نه، لفظ دلالت ندارد که فعل است. هاکذا لفظ دلالت کند که این حرف است. پس اسم بودن، فعل بودن، حرف بودن به لفظ نیست. به چیه؟ به معنا. از معنا میفهمیم که این اسم است، فعل است، حرف است. به چه دلیل؟ به دلیلی که در همون کتاب هدایه خوندیم، الاسم ما دل علی معنی مستقل، معرف معنا را قرار داد. گفت اسم اون لفظی است که دلالت کند بر معنای مستقل و غیر مقترن به حد لزمنه. فعل هم همینجور، الفعل ما دل علی معنی مستقل مقترن به حد لزمنه. الحرف ما دل علی معنا غیر مستقل غیر مقترن. پس معنا میفهمونه که این اسم است یا فعل است یا حرف، لفظ دلالتی نداره. حالا که اینا فهمیدیم، لفظ فی، اگر اسم گذاشتیم برای فلان عاشق، عاشق فی، این میشه اسم، چون دلالت میکند بر معنای مستقل که اون آقا باشه. اگر به یک زن مخاطبی گفتیم شی، این میشه فی. وفا یفی فعل امر مذکر چی میشه؟ فی معنیش چی میشه؟ پس میفهمیم این فعل است. اگر فداره که معنای فدار یعنی در دار، معنای حرفی دلالت کرد و میفهمیم حرف است، پس لفظ فی به معنایش نظر میکنیم. اگر معنایش مستقل بود اون آقای فلان میگم اسم است، اگر معنایش مستقل بود و مقترن به زمان میگم این فعل است، اگر نه دیدم معناش در میفهمیم این حرف است. لذا اول بس گفتیم فی مبتدایه اسمه. چرا؟ چون اسم است برای اونی که میخوام ازش بحث بکنیم که این شی اسم اویه، مثل که زید اسم این زید آقایه. پس اسم بودن، فعل بودن، حرف بودن از معنا دانسته میشد، به لفظ کاری نداره. خب حالا اینه که فهمیدیم. حالا میفرمد لفظ فی ما که درش بحث میکنیم اون فی حرفیه رو بحث میکردیم، حالا میگد این لفظ فی گاهی فعل میشد به معنای امر حاضر مؤنث و تکون فعلا نحو فی به عهد که به زنی میگیم خانم وفا کن تو ای زن حاضر به عهد خود. اینجا شد فعل. حرفش هم که داریم مشغولیم درش بحث میکنیم، اسمش هم که اول بحث خوندیم، پس فهمیدیم که فی ستاست. فی یا اسم یا فعل یا حرف. خیلی. و علا للاستعلاء، میگد علا برای استعلاء است. استعلاء یعنی بلند بودن، اما حسن، باز این هم مثل ظرفیت که گفتیم یا حقیقیه یه. یا این است که مجازیه یه. استعلاء هم یا استعلاء حسیست یعنی حقیقی، جیدش بینیست حسن یعنی حقیقتا، یا استعلاء غیر حسیست یعنی مجازن، این همون مسئله ظرفیت است. و علا للاستعلاء اما حسن یا حسیست یعنی به یکی از حواس خمسه ظاهره دیده می شد. و هو ما یشاهد همین رو میگه، میگه استعلاء حسی، این استعلاء حسی آن است که مشاهده بشه، یعنی با چشم دیده بشه. من میبینم اون آقا بالای بام است، او بالای بامه، به چشمم دیده می شد. این میگیم استعلاء حقیقی، حسی یعنی حقیقی، یعنی با چشم میبینیم پشت بام اونجا رفته است. و هو ما یشاهد، زیر یشاهد بینید دیده میشود، و اون استعلاء حسی اون چیزیست که دیده میشد به چشم. مشاهده فقط به چشم میگن. بله جسم؟ نه، استعلاء، استعلاء رو میخوان، ظرف رو نمیخوان، استعلاء بلند بودن. این بلندی رو میبینیم با چشم، میبینیم رفته پشت بام، نه خود او استعلاءه، بلند بالا بودنش استعلایه، نه خود اون آقا که پشت بامه. و هو یعنی اون استعلا ما یشاهد، یعنی اون چیزیست که به چشم دیده میشه. بلند بودنش رو با چشم میبینیم یا نمیبینیم؟ خود لازمش جسمیت هست، لیکن اونی که معنای علایه اون دیده شدن، چون میبینیم او بالایه. حالا مثال این طرفیش رو بزنیم زود میفهمیم. مثلا میگم لزیدن علی حقون، میگم آقای زید بر من حقی داره، یعنی حقش بالای منه. اینجا اون حق که بر منه او به چشم دیده میشه؟ اگر به چشم دیده میشه دنیا آباد میشه. او استاد منه، مشاغل بشه. میگم لزیدن علی حقون، یعنی برای زید بر من حقی ثابت است. این حقی که بر من دارد دیده نمیشه. لذا خیلی جاها دیدیم که شاگرد خودش از استاد بالاتر میگیره، اقرارم نمیکنه که مشاگرد اینم. اون حق داشتنش بر ذمه من این به چشم دیده نمیشه، اما بلند بودن او بالای بام، اون بلند بودنش به چشم دیده میشه. پس استعلاء حسی یعنی حقیقی اونه که بلند بودنش دیده میشه، کبوتر رفته بالای بام داره کبوتر بازی میکنه. استعلاء مجازی اونه که نه، بلند بودنش دیده نمیشه، مردم خیال میکنن که من استاد اویم مثلا. خب و هو ما یشاهدو نه زیدون علی سطح او حکمن، زیرش نیست مجازن، یا استعلاء استعلاء مجازی است. و هو ما لا یشاهد هو اولی، یعنی استعلاء حقیقی. اون اولی هو را میگه، هو یعنی اون استعلاء لیشیده، یا حسیه یا چه غیر حسی. شما هم هوه اولی رو میگی؟ ها و هوه رو بدن به حسن، نه اونجا که میگن لیل استعلا، این لیسیده یه، اما حسن ایک لیسیده یه، یک قسمش حسیه یک قسمش غیر حسی. اما حسن و هوه اون حسی، هوه رو بدن به حسی. ما اون استعلاء است که دیده می شود، استعلاء دیده می شود. نه زیدون علی سطح، حالا استعلاء زید بر سطح دیده می شود، خب می بینیم اون بالا رفته. او حکمن، یا استعلاء استعلاء حکمی است. و هو ما لا یشاهد، به چشم دیده نمی شود. نه علیه دینون، بگیم این بیچاره بر ذمه‌اش دین است، ورشکست شده دین بر ذمه‌اش خیلی مونده. حالا این تا بخواهیم نظر کنیم که این دین بر ذمه‌شه به چشم دیده میشه، بودن دین بر ذمه‌اش دیده نمیشه، یه صلاح مجازی است. یا علیه حقون، میگویم بر ذمه این آقا حق استاد هست و حق دیده نمیشه، یک امر معنوی است و هاکذا. پس اون آیه چه دارد؟ و فی اموالهم حقون للسائل والمحروم، در اموال این ثروتمند حق است برای سائل یعنی گدا، و برای محروم یعنی اونی که عفیف النفس اظهار فقر نمی کنه. حالا اگر حق بر مال ثروتمند بودن، این حق بودن به چشم دیده می شد، حاکم شرع به زور کتک خمس را ازش میگرد، به زور کتک زکات را ازش میگرد. لیکن حکم شرعی این است که اگر خودش میگد بر ذمه من چیزی نیست، شما حق نداری بهش فشار بیاری، میگه بر ذمه من نیست، شما حق نداری باب زکات را ببینید. پس چون حق بر ذمه ثروتمند یعنی زکات بر ذمه ثروتمند یک امرش معنوی، به چشم دیده نمیشه، لذا حاکم شهر نمیتونه به زور بگه که تو باید 100,000 تومان زکات بدی، میگه بر ذمه من نیست. ما که نمیبینیم، شاید راست میگه. لذا حکم شهر این است که اگر گفت بر ذمه من نیست، حاکم شهر حق نداره فشار بیارد، حق نداره ازش پول بگیرد. حق یک امر معنوی است، بودن حق بگو. نهو علیه دینون، حالا علیه دینون ترکیب کنیم، چیز رو ترکیب میکنیم، یکی دیگه هم داره، یک ترکیب دیگه هم داره، تو ترکیبه مثل اف الله شکل فاعل جار مجرور متعلق با عمل مقدر، دینون چه؟ فاعلش. و در این ترکیب دوم اختلافه، که اگر اعتماد کرد به نفی و استفهام میگن اونجا صحیح هست، عمل میتونه، اعتماد نکرد صحیح نیست. در اف الله شکل شرط عمل موجوده، همزه استفهام، اما اینجا موجود نیست. پس اینجا دو ترکیب میشد بنابر قول بعضی، بنابر قول بعضی دو ترکیب نمیشد، یک ترکیب بیشتر نداره. خب و به معنا فی، و گاهی هم علا به معنی فی می آید، باب تقارض را دیروز گفتم یا نگفتم؟ چرا؟ در همین درس ها بود، در همین درس ها بود که بله که لفظ حرفی معنا را از حرفی قرض میکنه، دوباره اون از این قرض میکنه. حالا در فی نگفتیم به معنای علا میاد، معنی علا استعلا بود دیگر، فی استعلا را از علا قرض کرد، در لأسلبنکم فی جزو النخل. حالا عکس میشه، علا معنای فی را قرض کرده اینجا که الان میخونیم، و به معنا فی یعنی علا به معنای ظرفیت میاد، یعنی ظرفیت را قرض کرده از فی. نحو دخل المدینه علی حین غفله من اهلها. حضرت موسی سلام الله علیه حکم اعدامش صادر شده بود، یک کسی را کشته بود، دولت میخواست اعدامش کند، فرار کرد. بعد خب الوطن معلومه، بعد آمد که بیاد تو شهر خودش، وقتی وارد شد که کسی نفهمد که بگد به دولت خبر بده جاسوس که موسی آمده بگیرینش. دخل المدینه علی حین غفله، علی یعنی فی حین غفله، یعنی در وقتی وارد شد که مردم نمیتونستن بشناسنش که حضرت موسی است. حالا خیلی به معنا کار نداریم، تفسیر ببینید. حالا اینجا علی یعنی فی، که علی ظرفیت را از فی قرض کرده است. خب و تکون اسمن، و گاهی علا اسم می شود. علامت اسم بودن در صمدیه مفصل ظاهرا خوندید یا نرسیدیم اونجا، که علامت اسم بودن چند چیز است. یکی دخول حرف جر، بر هر کسی که حرف جر داخل شد این اسم است. حالا میگد علا گاهی اسم میشد، حرف نیست دیگه، اسمه. کجا؟ در جایی که حرف جر برش داخل بشد. علامت حرف اسم بودن چند چیز، جر و تنوین و ندا و الفلام و خیلی است. پس گاهی علا اسم میشد به معنای بالا، علا یعنی بالا. مثلا میگد من از بالای شهر وارد شهر شدم، اون میگد از پایین شهر وارد شهر شدم. پس علا اسم بری بالا، بالا معنای اسمی است. و تکونو بله و تکونو اسمن، و می باشد علا اسم. و یلزمها من، میگد این که اسم شد لازم دارد این علا ایرا که اسم است من جاره، که علامت اسم بودنش همین حرف جر میشد. و یلزمها من، این من فاعل یلزمه ها، از من که فاعل یلزمه اسمه یا حرف این اسمه. به چه دلیل؟ میدونم احسن مسندون اله بودنم علامت اسم است، مسندون اله علامت اسم بودنه، بالجر و تنوین و ندا و ال و مسندین، اونجا توضیح میدنیم مسندون اله شدن. خواهی مطلب خارجی سرا که میخوام یک مقدار شما خود نکات مطالب را یاد بگیرید. و یلزمها من، و لازم است اون علا ایرا که اسم است، اینجور معنا کن، و لازم است اون علا ایرا که اسم است لفظ من، که من باید برش داخل شود، لا غیر، باقی حروف جاره داخل نمیشن، فقط من داخل میشه. نحو رکب تو من علیه ای من فوقه، یعنی سوار از شدم از بالاش، از به اینجا نگاه داشتن، من رفتم اون روی منبر سوار شدم. رکب تو من علیه، یعنی سوار شدم از بالای اصل، یعنی پاتو رکاب برم سوار شدم، نه از اون بالا، از بالای منبر سوار این اصل شدم. رکب تو من علیه ای من فوقه، وقد تکون فعلا، و گاهم علا فعل میشد. رما یرمی، یک فعل ناقصی پیدا کنید که هر آخرش الف باشه. در مزارعش، در مزارعش خشا، خشیه یخشا. حالا پیدا کنی که ماضیش الف باشد، رما، رما در ماضی آخرش الف هست یا نیست. میگه ممکنه علا مثل رما فعل ماضی باشد. علا این یا آخرش که الف الف شده عکس شکل یا می نیسن، این علش منقلب از چیه؟ علا به چه دلیل؟ به دلیل مزارعش. علا یعلو این فرعون لعلا فی الارض. چطور می دانیم این علا فعله؟ از اون لام لعلا می فرمیم، چون لام ابتدائیه و لام ابتدائیه بر فعل داخل می شه. بعد از باب نصر ینصرو بودنش از کجا بفهمیم؟ تو قرآن داره، اگه گفتی کجایه؟ از باب نصر ینصرو بودنش از کجا بفهمیم؟ تو قرآن داره، اگه گفتی کجایه؟ که لام الفعل وابه، تو قرآن داره یک آیه ای که میگه لام الفعل واست. قصه نامه حضرت سلیمان که به دست هدهد داد، هدهد هم برد بالا سر حضرت بلقیس گذاشت و ان لا تعلو علیه، تعلو باب نصر انصروس، علا یعلو برید همینجور تا برسید به تعلو. پس این علا فعل است و ناقص وابی هم هست، از باب نصر ینصر هم هست. پس ست علا خوندیم دیگه. علای اول که درش بس میکنیم هر، علای دویم اسم که من برش داخل شد، علای سیم هم این است که فعل ماضی میشه. لقد تكون فعلا نحو ان فرعون علا في الارض. قرآن علا في الارض رد یا لعلا في الارض؟ لام نداره. خیلی پس این علا فعل و فاعل خبر ان، پس اینجا فعل ماضی شد. و لاما لل اختصاص الملکی، این یک کلمه رو یاد بگیرید یک مقدار چیز فهم آدم میشین. هی دارن در دولت اسلامی زمین ملک کسی نیست، خونه ملک کسی نیست، خدا مالک همه چیز هست، اینا رو خیلی میگن، یک وقت خیلی زیاد میگفتن، بعد کمش کردن حرفا رو. ملک بودن، خوب دقت کنید، ملک بودن چند جور است. اینا در فلسفه انشاءالله میخونید، ملک اشراقی، ملک چطور، اینا اونجاهای هست. حالا اینجا گفت که علا دل اختصاص، علا برای اختصاص، چی؟ لام، لام برای اختصاص هست، یعنی چه؟ یعنی این لام میگوید که مدخول من مختص به فلان چیز است. وقت اختصاص اقسام داره، یک دفعه میگه مسجد للصلات، یعنی چه؟ یعنی این مسجد اختصاص به نماز داره. یک دفعه میگیم الجلو للفرس، جل یعنی پالون، حالا این مثالش درست در نمیاد، للحمار میگوش خوب بود، اصل پالون میذارن یا زین میذارن، باید بگن از سرجو للفرس، حالا گفتن الجلو للفرس، چکار کنیم بایشون؟ خب حالا الجلو للفرس یعنی این پالون ملک اسب است یا اختصاص به او داره؟ اختصاص داره. اما گاهی هم میگیم ادارو لزید، میگیم آقا این خونه لزید، لزید یعنی مختص ایده که زید اینجا نشیمن کنه یا ملکش است. ملکش است. حالا لله ملک السماوات والارض، از این دوتا کدومه؟ آسمان و زمین، ملک خدای است. و یکی از آسمان و زمین ها همین خونه دیگه، یه خونه. شما میگه ادار لزید، یعنی این خونه ملک زیده. اونجا هم که میگه لله ملک و سماوات و الارض، هرچه هست ملک خدای است. یک شیء به تمامی دو مالک میتونه پیدا کنه یا نمیتونه؟ همین خونه شش دنگش مال من، همین خونه شش دنگش مال شما، معقوله میشه یا نمیشه؟ نمیشه که. یه خونه نصفش از من، نصفش از اون میشه، سلسش از من، سلسش از اون، سلسش از مال کس دیگه میشه. اما شیء واحد به تمامی ملک دو نفر نمیشه. پس شما میگید لله ملک السماوات و الارض، یعنی همه آسمان و زمین ملک خدایه. و اگر همه ملک خدایه پس ما چه کاره یه؟ پس بیا خونه مرا بگیر. میتونی بگیری؟ الناس مسلطون علی اموالهم، اسلام میگه هر کس مسلط بر مال خودشه. اگر ملک منه پس خدا چه کاره یه؟ اگر ملک خدایه پس ما چه کاره یه؟ این معنا خیلی دقیق است که ملک خدایه یعنی چه، ملک منه یعنی چه. ولی یک مملوک دوتا مالک معقول نیست داشته باشه. خب این یک مطلبی بود، یک مقدار انشراح ذهن برای شما حاصل بشد. حالا مطلب خودمونو بخونیم. بله؟ نه، لا میگه دو جور میشه، یکی اختصاص ملکی میشه، یکی اختصاص غیر ملکی، مثل الجلال الفرس، اونم اختصاصه، ملکی نیست. مگه اولاغ یا اسب مالک پالون خودشه؟ نه، میگه پالون روی او میذاره، همین قدره. اما اون ملک نیست، ملک فرس نیست. میگه اختصاص دو جوره، یک اختصاص که دلالت بر ملک بودن میکند، یک اختصاص مثل میگیم المدرسه لطلاب العلم، مدرسه برای طلاب علمه، یعنی ملک طلبه یه وقفه است، چون ملکش میشد وقفه، ملک کسی نمیشه. او اختصاص ملکی نیست، از جلال الفرس هم همینجوره. اما ادار لزیدن، این اختصاص ملکیه، ملک زیده. حالا ببینیم لله ملک السماوات و چلامیه، اونم ملکیه. و لازمه دو نفر مالک یک شیء بشن و از محالات نمیشه اصلا. خب در اختصاص ملکی نحو المال لزید، یعنی این مال مالکش زیده، ملک زید است، این شد اختصاص ملکی. و لغیر ملکی، و گاهی هم لام برای اختصاص هست لکن ملک طرف نیست، نحو الحمد لله، میگه حمد اختصاص به خدا داره، حمد اختصاص به خدا داره، یعنی خدا مالک این حمده؟ نه، از قبیل الجلال الفرس است، یعنی حمد فقط برای خدا، غیر خدا را کسی نباید حمد کنه، همین قدر. اما این دیگه دلالت ندارد که ملک خداست. لله ملک السماوات والارض، بینیم از این دوتا کدومه، اختصاص ملکی است یا اختصاص غیر ملکی. المدرسة لطالب العلم، از کدوم دوتا این دو قسمه؟ غیر ملکی است. المال لزیدن ملکی است. خب بذار اینم بگم دیگه، اینا رو باید خوب ذهنتون رو شرح بدین که بعد مطالب بفهمید. و دعوتی آوردن چیدن تا عمر، و میدونن که فرض کن من پلو نمی کنم، آبگوش می کنم، و آوردن چیدن قطار، پلو، فسنجون، زهرمار، بعد یک کاسه ایم آب گوشت. بعد میگن حاضر کس لکه، یعنی این آب گوشت لکه، لکه یعنی ملکته و من دارم بفروشم به کسی یا نه، مخصوص به تویه، مخصوص ملکی نیست. یعنی چون تو پلو نمیخوری این مخصوص برای تو آوردین. پس این اختصاص ملکی و اختصاص غیر ملکی رو خوب فکر کنید توش که چیزی هست. بله؟ مسلم، بله. خب ولی تعلیل و گاهی هم لام معناش تعلیل است. تعلیل باب تفعیل، یعنی علت آوردن برای کار. میگم آقا آخه شما چرا صبح اینجور زود در میایی؟ میگم زد درس. یعنی علت بیرون اومدن من صبح زود درس است. چون عاقل هیچ وقت کاری نمی کند مگر علتی در بین باشد. اگر بی علت کار کند میگن این دیوانه سفیه است. لذا خدا می فرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما خیال میکنید بی علت ما شما را خلق کردید؟ پس تعلیل یعنی علت کار بیان میکند. علت کار را میگم چرا آخرین بیچاره را زدی؟ میگه علت تعدیل، یعنی من بی علت نزدم، علتش تعدیل است. این تو رساله هم نوشتن که زدن یتیم دو جوره، یکی به قصد این که این تعدیل بشد میزندش، این میگن خیلی هم ثواب داره. یکی این که با پسرش تو کوچه دعوا کرده یتیمه را که با پسر او دعوا کرده میاد میزنه، این میگن قصد تشفی، این میگن عرش خدا تکون میخوره. هر کس سیلی به صورت یتیم بزند عرش خدا تکون میخوره. و اینو باید ما با سواد بسون. خودم زدن، زدن تعدیدی یکی واجب هم هست گاهی، ثواب هم داره. زدن تشفی که پسر مرا اذیت کرده میزنمش، و معلوم است عرش خدا تکون میخوره. ولی تعدید نحو، ولی تعدیل نحو ضربته لتعدیل، ولی القسم فت تعجب. میگه لام گاهی دلالت بر قسم میکند، اما یک شرطی داره. این لام برای قسم میآید در جایی که انسان میخواد اظهار تعجب کند، اونجا لام برای قسم میاد، اما جای دیگر لام برای قسم نمیاد. در فارسی هم گاهی استعمال میکنن، میگه خدا میدونه جای تعجبه. آخه ببینی داره چیکار میکنه. لام برای قسم میآید در جایی که انسان اظهار تعجب کند، فقط همینجا. ولی القسمه فی تعجب که قول شاعر لله یبقا، یک لا محذوفه ها، لله لا یبقا علی الایام ذو حید به مشمخر به زبیان ول آس. حالا شاهد ما در این لام للهیه. یک حکایتیست میگم، این چاره نیست باید گفته بشه. نقل میکنن از شیخ بهائی رحمت الله علیه، میگن بعضی منکرن، میگن همچی چیزی اصلا نبوده. بعضی میگن چرا 30 سال ای سیاحت کرد تا خودش را تربیت کنه، دنیا را ببیند و وضع مردم اینها تا تربیت بشه. بعد میگن عبورش افتاد در بلاد هند بین یک دره‌ای، دید صدای گریه دلخراشی میاد. و اینم که اهل سیاحت بود، به اثر صدا رفت، دید یه واریست گود، یک کسی سر به زانو گذاشته و دستارم داره زار زار گریه میکنه. شیخ صداش کرد، های یک نگاه کرد، گفت چی میگی؟ گفت چرا گریه میکنی؟ گفت تو اول بگو چه کاره هستی تا من بگم چرا گریه میکنم. گفت من مسلمان. گفت تو از جهال مسلمان های یا از علمای مسلمان ها؟ گفتم من از علما شم. گفت هر دو حرف دروغ هست، تو دروغ میگی، نه مسلمانی نه عالم. شیخ چرا؟ گفت من از سن 6 سالگی 5 سالگی 7 سالگی رسیدم دیدم که بابام مرد، عموم مرد، همسایه مرد، بعد دیدم هی دارن میمیرن و هی اینا رو میبرن زیر خاک. یه خورده فکر کردم که یعنی چه؟ پس من هم مثل امینا میشم، این بدن نازک لطیف، من برم زیر خاک و به هیچ دینی من قائل نیستم، هیچ. فقط من گریم اینه که این بدن من این چطور آخر من برم زیر خاک؟ گریه من فقط برای اینه. تو اقرار به خدا داری؟ میگه من مسلمونم. اقرار به سؤال قبر داری؟ اقرار به بقیه تا قیامت بهش؟ اوه تو چطور زنده موندی اینجا؟ مثل بیکار بیکار تو بیابونای خدا میگردی؟ میگه شیخ از همونجا برگشت، خودش هم تربیت شده بود و قصهش تو مالا داره. خلاصه حالا این شاعر همیه، مثل همون آدم گله کن. میگه عجب، هیچ کس زنده نمیمونه. تشی تشی تشی، آیت الله مرد، فاضل مرد، مدرس مرد، بقال، حاجی. میگه خیلی عجیب، آخی چه خبره؟ تعجب کرده است. لله لا یبقا، لا در تقدیره، در جاش میخونی انشاءالله که لای نافیه در قسم حذف میشد. لله لا یبقا علی الایام زوحیت، باقی معناش تو حاشیه ببین نوشته. ولی توقیت، و گاهی هم لام برای وقت معین کردن، باب تفیل ها، وقت یا وقت، مسئله چی میاد؟ لام برای وقت معین کردن. ولی توقیت نحو اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، میگه برپا دار نماز را وقتش که یه لدلوک شمس، دلوک یعنی زوال، اول زوال، الى غسق اللیل. پس وقت نماز این دوتا تا تاریکی شد. شما بگو وقت صبح کجا شد؟ از اول زوال وقت داخل شد، ظهر خوندیم، عصرم خوندیم، غسق اللیل یعنی آفتاب مغرب شد، مغرب عشا رو خوندیم، صبح کجا شد؟ اینا به تفسیر مراجعه کن که وقت صبح کجاست. در این آیت چهار تا وقتش معین کرد دیگه، زوال تا غسق اللیل، چهار نماز میخونیم، وقت صبح کجا شد؟ تفسیر ببین. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، فعلا بس وقت کجاست؟